أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سیره عقلائیه بود. سیره عقلائیه رو سه قسم کردیم. قسم سوم سیره های عقلائیه بود که نه ارتکازش معاصر بود با زمان شارع و نه عمل خارجی عقلا معاصر بود با زمان شارع. ارتکازات عقلائیه مستحدثه در عصر غیبت که به خاطر نیازهای بیشتر مردم، به خاطر پیشرفت فرهنگی جوامع، ارتکازهای جدیدی بین مردم رخ داده و گاهی این ارتکازات ممکنه ناشی باشه از قانون که به مرور زمان این قانون در ذهن مردم رسوخ کرده شده ارتکاز. مواردی که به نظر میرسه که متیقن باشه از این ارتکاز، همین بحث رعایت حق نوبت هست، بحث زمان کاهش شدید ارزش پول هست، بحث این که اگر کسی به دیگری جنایت زد، خسارتی که به او می دهد ارتکازاً نباید کمتر از مخارج درمان او باشه، آسیبی به چشم او وارد می کنه که او برای علاج باید میلیون ها تومان خرج کنه، در حالی که دیه شرعیش به حسب این موازین فقهی کمتر از اون هست. ارتکاز عرفی اینه که تناسب داشته باشه این دیه با مقدار هزینه درمان. یا مثلا شخصی هنرمند هست، به او جنایتی وارد میشه، خطاطی هست، انگشت او را میبرند عمدن یا خطئاً، او دیگه نمیتونه کار خودش رو ادامه بده و آسیب جدی میبینه زندگیش. یا کسی که ناناور خانواده است، آسیب که دید، یعنی وضع اقتصادی یک خانواده مختل شده، خب ارتکاز عقلا ممکنه این باشه که این نوع خسارت ها هم جبران بشه. آیا میشه این ارتکازات عقلائیه مستحدثه رو ما به یک نحوی معتبر بکنیم؟ قبل از این که این بحث رو دنبال کنم، این رو عرض کنم یک سری موارد از نظر مصداقی حق عقلائی بودنش این محل مناقشه است. مثلا همین حق التألیف الان هم میبینید رعایت نمیشه همه جا. خب چرا از تاریخ مثلا فلان به بعد کسی که کتاب تألیف کرده حق تألیف برای او قائلید؟ اگر قبل از آن بوده برای او حق تألیف قائل نیستید. نوادگان مرحوم علامه مجلسی اگر یک کتاب خطی از ایشان بود در دست یک شخص دیگر، قانوناً نمیتونن اعتراض کنن که چرا شما این کتاب رو چاپ میکنید در حالی که این کتاب تألیف جد ماست و حق تألیف او به ما منتقل میشود. قانوناً هم این نیست. اینها علامت اینه که حق تألیف مثلا یک حق عقلایی نیست، قانونی است که مردم بر اساس این قانون عمل می کنند و این قانون منشأ یک ارتکاز عقلایی نشده. و الا چه فرق میکنه بین کتابی که علامه مجلسی تألیف کرده او حق تألیف ندارد، ورثه او حق تألیف نمی توانند بگیرند، ولی کتابهای جدید که لا یسمن و لا یغنی من جوع هست بعضشون، اینها کلی باید حق تألیف پرداخت بشه به مؤلفینشون. یا مثلا حق اختراع، قانونه که به ثبت برساند. خب به ثبت برساند، این اختراعش را دیگری نمیتواند کپی بردارد از این اختراع. خب چرا اون مهندسی که یک نقشه ساختمانی با ذهن قوی خودش اختراع میکنه که بسیار زیباست و بسیار هر سبت که محکم هست، بر اساس او ساختمانی رو میسازد، ولی شما نمیگید که دیگران حق کپی برداری ندارند؟ نظریه علمی ارائه میدهد یک صاحب نظر که ممکن است بر اساس این نظریه علمیش بخواهد زندگی خودش را هم تأمین کند، اما شما برای او حق انحصار اون نظر را قائل نیستید. دیگران هم می توانند از اون نظر استفاده کنند، اگه سرمایه داشتن بر اساس نظر او ممکن است کاری را انجام بدن و استفاده مادی بکنن. اینا معلوم میشه که قانونه. قانونم که یک سریش بر اساس مصلحت اندیشی های افراد، اونهایی که دخیلن در تصویب این قوانین شکل میگیره، اینها نمیشه گفت ارتکاز عام عقلایی است. ولذا ما بحث رو کبروی مطرح کنیم، اونجایی که ثابت بشود که حقوق عقلائیه مستحدث است، ارتکازات عقلائیه مستحدث است. ببینیم می شود به این ارتکازات عقلائیه عمل کرد. عرض کردیم یک وجهی ذکر شده بود که گفته می شد که ارتکازات عقلائیه به وجدان انسان کافی است برای احتجاج، که روز که نزد مولا احتجاج کنیم که ما به ارتکاز عقلائی عمل کردیم. شما اگر خلاف آن را از ما می‌خواستی باید به ما می‌گفتی. هرچند مولا بگوید که من نمی توانستم بگویم، عصر غیبت بود، در عصر حضور هم که اصلا زمینه نداشت که من راجع به این حقوق عقلائیه مستحدثه در عصر غیبت سخن بگم. میگن دیگه بالاخره ما عملا بیانی از شما نشنیدیم در رد از این ارتکازات عقلاییه و لذا معذور هستیم. این بیان به نظر ما بیان قابل قبولی نیست. گاهی تعبیر میشه که به ارتکاز عقلایی ما کافیست در مقام احتجاج که به همین بناعات عقلایی عمل کنیم. این که مستلزم دوره که شما بگید به ارتکاز عقلایی ما در مقام احتجاج معذور هستیم اگر به بناء عقلا عمل کنیم، چون نقل کلام میشه و همین ارتکاز عقلا. پس بهتره بگید به وجدان عقلیمون ما میفهمیم که ما اگر به ارتکازات عقلایی عمل کنیم معذور هستیم. خب این هم که حرف درستی نیست، مخصوصا در رابطه با ارتکازات مستحدثه عقلائیه که عمومات، چه عمومات تکالیف واقعیه چه عمومات احکام ظاهریه برخلاف این ارتکازات عقلائیه مستحدثه. استصحاب میگه حق التعلیف مثلا ثابت نیست، اصل براءت میگه برخلاف حق نوبت عمل کردن مانعی نداره، استصحاب عدم زمان میگه شما ضامن کاهش ارزش پول نیستید. خب این ارتکازات عقلائیه مستحدثه که نمیتونه موجب انصراف بشه نسبت به اون خطابات صادره در زمان شارع، چون اونی که موجب انصراف میشه قرائن متصله است. ارتکازات مستحدثه در زمان غیبت که قرینه متصله نیست نسبت به اون خطاباتی که در عصر شارع صادر شده، یا راجع به حکم واقعی یا راجع به حکم ظاهری مثل رفع ما لا یعلمون و لا تنقض الیقین بالشک. پس این که چرا ناظر به شک که در حکم واقعی است، به ذهنی که لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، من شک دارم که شارع جعل زمان کرد در موارد کاهش ارزش پول یا جعل زمان نکرد، چه انصرافی دارد دلیل استثناء؟ یا اگر دلیل زمان گفت که علی الید ما اخذت حتی تعدی، من اون 1000 تومانی 30 سال قبل رو نگه داشتم حالا پس میدم به صاحبش، مثلا چه لزومی دارد که مبلغی هم از جیب خودم بگذارم؟ استصحاب میگه که یا عمومات میگه شما فقط این رو برگردون، بیشتر از این بگردنت نیست. عموم خطاب دیگه، چرا ناظر نباشه به این فروض؟ پس این که هم مخصص منفصل یعنی رافع حجیت عام، خب از لا حجت که نمیشه که ما به بهانه لا حجت که نمیشه ما از حجت رفعیت بکنیم. این ارتکاز عقلایی مستحدث فرض اینه که لا حجته. آخه شما که نگفتید حجت است، شما میگید که عقلا ما را معذور میدانند، که اونم حرف درستی نیست. بگید عقل ما را معذور میداند. آیا واقعا عقل شما را معذور میداند در عمل به این ارتکاز عقلایی که خطاب شرعی واقعی یا ظاهری برخلاف آن هست؟ باز شما معذور هستید، شما معذورید که اجبار کنید دیگری را به پرداخت خسارت کاهش ارزش پول به جای اینکه 1,000 تومان از او بگیرید که از شما غصب کرده بود، بیایید 1,000,000 تومان بگیرید و این زوجه‌ای که به نرخ روز مهریش رو میخواد بگیره از زوج خودش، این بینه و بین الله معذوره. خب وقتی که عمومات میگه که و آتو النساء صدقاتهن نهله، صدقش و مهرش 1,000 تومان بود، وقتی استصحاب میگه که این مرد بیش از 1,000 تومان بدهکار نیست، خب این زوجه باز معذور است که اجبار کنه بره دادگاه پیش قاضی شکایت کنه و بگه طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت باید 1,000,000 تومان به ما بدهی. ما اعتراض به جایی نداریم، ما بحثمون اینه که این زوجه حالا مصلحت در تصویب قانون هست یا فتوای بعضی اینه که زمان داره کاهش ارزش پول به ادله دیگری، اون بحث دیگریست. شاید ما هم خودمون یک وجوهی ذکر کردیم برای اینکه کاهش ارزش پول اگر فاحش بود موجب زمان است. من فعلا اعتراضی به اون فتوا ندارم، میخوام عرض کنم به صرف اینکه این زوج ارتکاز عقلائیش گل کرده، ولی خودش نمیدون شک داره که نکنه اسلام مخالف است با این نظر. استصحابم که میگه که این مرد بیش از 1,000 تومان ضامن نیست، آیا باز معذوره؟ چه معذوریتی داره؟ بله اگر یقین بکنیم به حکم که حکم شرعی هم مثل همین حکم عقلایی است، حرفی نیست، اما تا یقین نکردیم شک داریم، نوبت میرسه به حجیت امارات و اصول، و امارات و اصول میگن که شما حسب فرض دارم عرض میکنم، میگن که شما بیش از 1,000 تومان نمیتونی از این مرد بگیری، باز این زن معذوره؟ این که انصافا دون اثباتهی خرط القطات که ما اثبات کنیم معذوریت این زن را. پس این اشکال که گفته میشه که آقا ارتکاز عقلائیه زمان شارع رو که بسیط بود، عرف بدوی، عرفی که بی فرهنگ بود ارتکاز داشت، او را قبول میکنید، اما ارتکاز عقلائیه جوامع متمدن امروز را که به علت پیشرفت فکری و تمدن بشری توسعه پیدا کرده قبول نمی کنید، این کار درستی نیست. جواب اینه که ما اومدیم ارتکاز عرف بدوی در اون زمان را قبول کردیم. ما لنا ول ارتکاز العرف، ما اصلا اینها بهانه بود که نظر شارع رو کشف کنیم. اصلا میگفتیم بناء عقلا به ما هم عقلا لازم نیست باشه، بناء عقلا در زمان شارع ولو از باب عادت، ولو از باب جهل، از باب شهوت و غضب، از هر بابی باشد، اون ارتکاز عقلا یعنی ارتکاز ناس، اون ناسی که در عرف شارع زندگی می کردن ما اون رو بهانه‌ای قرار خواستیم بدیم برای اینکه بگیم امام علیه السلام اگر راضی نبود رد میکرد، که اونم نتونستیم اثبات کنیم. آخرش از باب انسداد آمدیم پیش رفتیم و خواستیم مطلب رو اثبات کنیم. ما به ارتکاز و غلاب ما و ارتکاز که نگاه نمی کنیم. پس ما نیاز داریم به امضاء این ارتکاز و ارتکاز و غلایی مستحدث امضاءش توسط شارع قابل کشف نیست، چون شارع اگر میگید ظاهر حالش این است که اگر ارتکاز عقلایی مخالف بود رد میکرد، ظاهر حال شارع این نیست که یک ارتکاز عقلایی که در عصر غیبت به وجود میاد و زمان خود شارع اصلا اسم و رسمی نداشت و چه بسا اصلا قابل تفهیم نبود، رد از آن ظاهر حال شارع این نیست که از اونها رد میکنه. اگرم نهی از منکره که هنوز منکری محقق نشده که رد بکنن. حضرت امام یک تعبیری دارن، ممکنه کسی استفاده کنه که ایشون ارتکازهای عقلای مستحدث رو هم قبول داره. بیان ایشون رو عرض کنیم، بعد بیان آقای زنجانی رو که فل جمله فرمودن ما ارتکازات عقلایی مستحدثه رو قبول میکنیم. بیان حضرت امام در اجتهاد و تقلید وقتی میرسن به این اشکال که آقا این اجتهاد به سبک امروز که زمان شارع نبود، پس تقلید از همچو مجتهدینی که اینقدر اجتهادشان زیر و بم دارد و عمیق هست و بسیط نیست، تقلید از همچو مجتهدینی در زمان شارع معهود نبوده، جری عملی بر طبق آن نبوده، پس چجور ما بگیم تقلید از مجتهدین در این زمان جائز است به سیرت العقلاء؟ امام در جواب اینجور فرمودن که ائمه ما میدونستن که یک زمانی میاد که مردم رجوع خواهند کرد به این مجتهدین و ائمه هیچ بیانی نفرمودن که این کار رو نکنید. خب اگر بنا بود ائمه مخالف بودن با رجوع عوام شیعه به مجتهدین در عصر غیبت، با اینکه می‌دانستند که عوام نیاز پیدا می‌کنند به این مجتهدین در عصر غیبت، چیزی نفرمودند، خب این دلیل بر امضاء هست. این فرمایش حضرت امام رو ممکنه کسی بگه خب در همه ارتکازات و عقلائیه مستحدثه میاد، خب ائمه که می‌دونستند که عصر غیبتی خواهد شد، غیبت طول خواهد کشید، مردم دچار تحیر میشن، شیعه ها ایتام آل محمد میشن علیهم السلام و علما میشن کفیل ایتام آل محمد. خب و هیچ چیز نفرمودن در رابطه با ارتکازات و عقلای مستحدثه نفیان و اثباتن، خب این معلوم میشه که واگذار کردن مردم را به همون ارتکازات و عقلایی مستعدسه علما کشف کنن، مردم هم عمل کنن. و الا ممکنه اینجور گفته بشه که این با خاتمیت دین و جاودانگی دین و اینکه دین برای همه اعصار و هم برای همه اعصار و امصار هست، خب الان برای دریاها چقدر قوانین داریم، برای راه‌های فضایی چقدر قوانین داریم. اگر اینها خیلیش قوانین عقلایی است، ارتکازات عقلایی است، بیاییم بگیم که اسلام راجع به اینها نظری نداده ولذا ما دستمون بسته است. خب این ائمه که میدونستن که همچو وضعی مبتلا میشن مردم، اگر بنا بود که راه دیگه‌ای میخواستن مردم انتخاب کنن به اونا میگفتن و هیچ چیز نفرمودن. خب این اولا من عرض کنم حضرت امام روشن نیست که بخوان ارتکازات و عقلایی مستحدثه رو بگن. شاید نظرشون اینه که در مورد تقلید اصل ارتکاز در زمان شارع هم بوده، چون تعبیرشون اینه ان عدم ردعهم ان هذا الارتكاز کاشف ان رضاهم بذلك ضرورت ان ارتکازیت رجوع الجاهل فی کل شیء الى العالم معلومه لكل احد والائمه علیهم السلام علموا ان علماء الشیعه فی زمن الغیبه لا محیص لهم من الرجوع الى کتب الاخبار ولا محاله یرجع علماء ولا محاله یرجع عوام الشیعه الى علمائهم به حسب الارتكاز والبناء العقلائی المعلوم لكل احد فلولا رضاهم بذلك كان عليهم الرد اذ لا فرق بين السيره المتصله الى زمانهم وغيرها مما علموا واخبروا وقوع الناس فيه. اون ارتكازهایی که ائمه خبر دادن که زمینش فراهم خواهد شد، اینها رو امام میفرماد. ولذا خود ایشون هم حالا نمیدونم اشکال صغروی داشت یا اشکال کبروی، این حقوق عقلایی مستحدثه رو مثل حق تعلیف، حق تب، زمان کاهش ارزش پول ایشون قبول نداشت. این فرمایش امام پس ظهور نداره در قبول ارتکازات عقلایی مستحدثه. آی زنجانی فرمودن یه وقتی که امکان رد نیست به هیچ وجه، مثلا راهی نداره که ارتکاز و عقلایی مستحدث رو رد بکنن، خب اینجا نمیشه کشف امضا کرد. ولی اگر به یک نحوی قابل رد بوده این ارتکاز مستحدث، ولی رد نکردن، امکان عرفی رد بود و رد نکردن، خب شأن ائمه فقط مختص به عصر حضور خودشون که نبوده که. این همه روایات اومده و فرمودن که این روایات رو حفظ کنید، زمانی میرسد زمان حرج و مرض به اینها احتیاج پیدا میکنید. ائمه فکر اون روز رو کردن، اون وقت ارتکازات و عقلایی اون روز رو اگر مخالف بودن هیچ نظر نمی دادن، این خلاف شأن ائمه است. خب این فرمایش هم قابل قبول نیست، برای اینکه این ارتکازات و عقلایی مستحدثه رو اولا با همون عمومات و اطلاقات احکام واقعیه و یا احکام ظاهریه میشه رد بکنن، چون انصرافی که پیدا نمی کنه اون عمومات از این موارد ارتکازات مستحدثه. لا تنقض الیقین به شک بشه رادع، از همین زمان کاهش ارزش پول رادع از ثبوت حق نوبت. یا ادله رد دیه، اداء دیه رادع باشه، همه زمین ارتکاز اوغلایی که میگه بیش از دیه باید بدهی به مجنیون علی، در این مواردی که ضرر اقتصادی به این شخص وارد میشود، چون انگشتان دست این هنرمند رو شما که خطاط هست قطع کرد. عمومات دیه رادع از این ارتکازات میتونه باشه. بیان کردن دیگه، و یه نمیگه شما بیان بکنید. خب با عمومات بیان کردن. استصحاب عدم تکلیف رو قبول ندارید، براءت از زمان. و غیر از اینها ثابت نیست که شأن ائمه اینه که مسائلی که هنوز موضوع پیدا نکرده بیان بکنن. بیان هم نمی کردن. اغلب این روایت سوال سائل امام جواب می دادن. کی بیان می کردن؟ موضوعاتی را که هنوز پیش نیامده بود، در عصر غیبت پیش می اومد. همچون شأنی برای ائمه ثابت نیست، ولذا ما نمی تونیم این ارتکازات و عقلایی مستحدثه رو کشف کنیم که امضا شده. اما حالا ممکنه ما به بعضی از عمومات تمسک کنیم برای اثبات امضاء کثیری از این ارتکازات عقلایی مستحدثه، که دیگه نیاز نداشته باشیم به این که بگیم عدم الرد کاشف از امضاء است. این وجهی است که قابل تأمل، و خلاصه این وجه اینه که گفته میشه آقا عموماتی داریم در کتاب و سنت ابدی، ظلم حرام است، اضرار به غیر حرام است، این عمومات ابدی است، القا هم شده به عرف. این که به عرف بگن ظلم حرام است، یعنی هر چیزی را که عرف مصداق ظلم دانست حرام است، نه اینکه هر چیزی را که من شارع مصداق ظلم بدانم حرام است. خب این لغو گفتنش، ما اعتبرته ظلما شرعا فهو حرام. خب این که ضرورت به شرط معمول شد که هر چیزی را که شما شرعا میگی ظلمه، یعنی شرعا حرام میدونی، خب معلومه حرامه دیگه. این که قرآن میگه که ظلم نکنید، روایات میگه ظلم نکنید، اضرار به غیر نکنید، ولا یضر اخاه المؤمن، یعنی اونی که از نظر عرف ظلم است، اونی که از نظر عرف اضرار است، اینها رو نباید انجام بدید. و اینم قضیه حقیقیه است. گفته میشه که چجور اگر یک خطاب عام می داشتیم به عنوان قضیه حقیقیه شامل موضوعات مستحدثه شد، ما تطبیق می کنیم برای موضوعات مستحدثه. اوفو بالعقود، همه آقایون فرمودن که اگر یک عقد جدید الاحداثی پیدا شد، عقد مستقل مشمول اوفو بالعقوده. اگرم بحث میکنن مثلا در عقد بیمه که آیا عقد بیمه تا عقد مستقل است، کما علیه سید الامام و سید السیستانی، یا بازگشتش به همون عقود رائجه در اون زمان بوده که آقای خویی میگه هبه مشروط است. و این نزاع صغرویه، ولی اگر عقد مستقل باشد، مشهور قبول دارن که عفو بالعقود شامل این عقد مستقل میشه ولو در اون زمان نبوده. این قراردادهای بین المللی خیلی هاش در اون زمان نبوده، اصلا موضوع هم نداشته. هر کس وارد حریم فضایی ایران بشود باید اجازه بگیره قرارداد کل دنیا، قراردادش اینه دیگه، و باید بالاخره حق ترانزیت هم بده. این یه قراردادیست بین المللی، اون زمان نبوده. خب نباشه، اوفو بالعقود چجور شما در اوفو بالعقود اینو میگید؟ خب گفته میشه که در یحرم الظلم هم همینو بگید، در یحرم الاضرار بالمؤمن هم همینو بگید، در لا ضرر برابر این که نفی حکم ضرری میکنه همینو بگید. برخی از احکام از نظر عرف امروز حکم ضرری است. این که ما بیاییم یک شخصی، یک گروهی سالها تلاش کردن، یک عرض شود خدمتون که جامعی ساختن، سیدی شد، عرضه کردن به بازار، بعد هزینه کسانی که تحقیق کردن در اونجا، هزینه های دیگر، اومدن گفتن خب این سی دی رو ما قفل براش میذاریم میفروشیم 100,000 تومان. مثلا در چند سال قبل این جامعه اهل بیت اینجور شد، اومدن یه عده قفلش رو شکوندن، عرضه کردن در بازار، حالا نمیدونم 2,000 تومن یا کمتر. خب تمام زحمات اون گروه، هزینه هایی که کردن عملا هدر میشه. خب این اضرار به اونهاست. خب یحرم الاضرار، این که شما مجاز باشید این کار رو بکنید، برخلاف اذن اونها بیایید تکثیر کنید، تکثیر غیر مجاز، خب این جواز این کار برای شما حکم ضرریون، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این عموماتی است که ممکنه بهش استدلال بشه. ببینیم آیا تمسک به این عمومات نسبت به افراد جدیده و کلن تمسک به سایر عمومات مثل اوفو بالعقود در رابطه با عقود جدیده آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ تأمل بفرمایید. مرحوم آیسد در لا ضرر و یحرم الظلم اشکال میکنه در بحث لا ضرر، میگه نمیشه به افراد جدیده اونها رو تطبیق کرد. ملاحظه بفرمایید تا فرمایید.